بهتر است دانش و سواد رسان است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
برنامه ی از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
با توکل به خداوند مهربان آغاز میکنیم برنامه روزانه امروز رو از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم تا ساعت 9:55 دقیقه با شما. در این برنامه سعی می‌کنیم به مهمترین و بروزترین خبرهای حوزه دانش و اقتصاد بپردازیم و شما می‌تونید شنبه تا چهارشنبه این برنامه رو از شبکه رادیوی گفتگو بشنوید. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو از طریق 162 و 30035 با ما در میون بگذارید. اما آنچه در روزنه امروز خواهید شنید: ارائه خدمات به بیماران خاص در کلینیک‌های طرح سلامت نوروزی، هفته احسان و نیکوکاری، رقابت 30,000 نفر در مسابقات بین‌المللی حوزه هوش مصنوعی و برنامه نویسی، جدیدترین خبرها از ستاد نانو و پرسش و پاسخ با موضوع بایدها و نبایدهای قهوه. باز هم یادآوری میکنم اگر سوالی دارید و میخواید مطالبی رو مطرح بکنید، 301035 شماره پیامک ما در اختیار شماست. اما با توجه به نزدیک شدن نوروز و حال هوای نوروزی و طرح سلامت نوروزی می‌خوایم درباره ارائه خدمات به بیماران خاص در کلینیک‌های طرح سلامت نوروزی صحبت بکنیم با رئیس اداره بیماری‌های خاص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سرکار خانم دکتر هدابند. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیز، به ویژه شنوندگان محترم.
درود بر شما. خب خانم دکتر هدابند، بفرمایید که در کدام کلینیک ها چه خدماتی به چه بیمارانی ارائه خواهد شد و البته اعمال سیاست های تشویقی رو هم بفرمایید، افزایش تعرفه های نیروی انسانی رو هم بفرمایید. متشکرم.
خواهش میکنم. من رئیس اداره بیماری خاص صاحب‌العلاجه وزارت بهداشت هستم.
بله.
از اونجایی که بیماری های خاص بیماری هایی هستن که افراد باید در تمام مدت عمرشون تحت درمان هم حمایتی هم درمان دارویی قرار بگیرن، لازم هستش که خود اون بیماران عزیز که یه طیف وسیعی هم دارن، از بیماران هموفیلی، تالاسمی، MS، پیوند، دیالیز، بیماری های متابولیک، کانسرها، خیلی از بیماری های قلبی و عروقی هم جزء این بیماری های صعب‌العلاج ما حساب میشن. اینها باید یه برنامه‌ریزی داشته باشن که در واقع ایام تعطیلات و ایام نوروز اگر قصد مسافرت دارن با یک برنامه‌ریزی دقیق بتونن از خدمات سلامتشون استفاده کنن. به چه شکلی؟ ما به همه بیماران توصیه می‌کنیم که قبل از شروع سفر از وضعیت مرکز درمانی که قصد مسافرت به اونجا دارن اطلاعات کافی رو داشته باشن که تو چه مرکز درمانی باید مراجعه کنن و خدمت بگیرن. این رو میتونن از طریق NGO های خودشون، میتونن از طریق سایت در واقع معاونت درمان اون دانشگاه اطلاعات لازم رو کسب کنن. داروهای مورد نیاز خودشون رو در مبدأ تهیه کنن و با خودشون داشته باشن. در زمانی که حالت استیبل و پایداری ندارن قبل از سفرشون حتما با پزشکشون مشورت داشته باشن. کماکان که خود وزارت بهداشت در ایام نوروز یک طرح سلامت نوروزی رو داره که از 24 اسفند این طرح اجرا خواهد شد. تمام مراکز درمانی دولتی، دانشگاهی، بیمارستان‌ها به شکل شبانه روز در خدمت بیماران به ویژه بیماران خاص هستند. کلا همه مردم میتونن از خدمات اون مراکز استفاده بکنن. در این طرح که در واقع طرح سلامت نوروزی هستش، ما سعی کردیم که در مقصد، یعنی به خصوص شهرهایی که تردد بیشتره مثل تهران، گیلان، مازندران، اهواز، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، استوک دارویی مناسبی رو برای بیماران خاص تهیه کنیم که اگر بیماری به هر دلیلی شاید داروش رو یادش رفت، داروی کمتری با خودش برده بود، بتونه اونجا در واقع این دارو رو تامین کنه. ولی قبل از مسافرتش اگر بیمارانی مثل بیماران تالاسمی که نیازمند خون هستن، بیمارانی که مشکلات متابولیک دارن و نیازمند تزریق آنزیم هستن، یا بیماران MS یا بیماران کانسری، باید یه هماهنگی لازم بین دو تا استان رو در واقع بتونن دو تا معاونت درمان مبدأ و مقصد رو انجام بدن تا بتونن راحت‌تر اون خدمت رو در واقع دریافت کنن تو شهری که قصد سفر دارن.
بسیار عالی. اورژانس های مرکز تخصصی درمان سرطان هم در این ایام باز هستند؟
بله، فعالن. بله، ما کل بیماری های خاص و صعب‌العلاج و کلیه فوریت های پزشکی چه پیش بیمارستانی و بیمارستانی فعال هستند.
بسیار خوب. هر دانشکده هم فکر میکنم حداقل یه مرکز دندان پزشکی فعال داشته باشه.
بله، ما بله بله بله، ما در ارزم خدمتتون تو دانشگاه های علوم پزشکی در ایام تعطیلات نوروزی مرکز اورژانس برای ارائه خدمات دندان پزشکی اورژانس، من باز تاکید میکنم خدمات دندان پزشکی اورژانس ما فعال هستن و بیماران میتونن به اون مرکز مراجعه کنن و خدمات اولیه خودشون رو بگیرن تا حالا برگردن به مبدأ و بقیه خدمات رو دریافت کنن.
بسیار خوب. خانم دکتر نکته دیگری لازم هست که یادآوری بفرمایید؟
من باز هم تاکید میکنم که قبل از شروع سفر حتما داروهای مورد نیاز خودشون رو برای ایام سفرشون تهیه کنن. به هر حال میدونید که خیلی از داروخونه‌هایی که تو سطح شهر هستن داروخونه‌های خصوصی هستن، تو مرکز دولتی داروخونه‌ها کاملا بازن، ولی شاید اون چند روز اولی که تعطیل هستش اینها یک داروی نیاز داشته باشن و مجبورشن برن به مرکزی که حالا نزدیک محل سکونتشون هست و یک داروخونه در واقع خصوصی هست و اون بسته باشه. ما توصیه‌مون اینه که داروهای مورد نیاز و نیاز مستمر بیمار هستش حتما تهیه بشه.
بسیار عالی. خیلی خیلی از شما متشکرم. سرکار خانم دکتر هدابند متشکرم از توضیحات خوبتون و شفافتون. رئیس اداره بیماری های خاص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. پیشاپیش هم سال نو رو به همه شما پرسنل محترم وزارت بهداشت و همه دوستانی که در حوزه سلامت کار میکنن تبریک میگیم.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدارتون. با خانم دکتر هدابند رئیس اداره بیماری‌های خاص وزارت بهداشت درباره ارائه خدمات به بیماران خاص در کلینیک‌های طرح سلامت نوروزی گفتگو کردیم.
روزنه.
برنامه ای از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
وقت تو تلف کن.
به این راحتی نیست.
باور نمی‌کنم.
این حرفا رو باور نمی‌کنم.
نمی‌شه.
ما قدرتمون رو
وقت تو تلف کن. کوفته
نمی‌شه. ببین این اتفاق اصلا امکان‌پذیر
من به شما عرض بکنم چرا ما برای جوان، برای علم، برای نخبه، برای استعداد برتر این همه اهمیت میدیم، از دیدنشون خوشحال میشیم، براشون صرف وقت میکنیم، واقعا هم صرف وقت میکنیم، اینم شما بدونید، صرف همت و صرف وقت و اینها میکنیم. چرا؟ برای خاطر این که ما یک سابقه تلخی داریم، در یک دوران طولانی ژن ناتوانی، ژن نمیتوانیم، ژن وابستگی به دیگران رو در ما تزریق کردن در یه دوران طولانی، از دوران قاجار تا دوران پهلوی در ملت ما، همین ملت با استعداد، این احساس درونی عدم توانایی، عدم قدرت، این در ما ایجاد شده، نهادینه کردن در ما، در مجموعه جامعه ایرانی این سابقه رو ما داریم. نتیجه این شد که ما به عنوان یک ملت هویتمون در ذیل غرب تعریف شد.
ما میتوانیم.
اونچه که نگاه به نخبگان رو به عنوان یک فریضه، به عنوان یک واجب غیر قابل اجتناب بر همه مسئولان لازم میکنه، یک هدف بزرگ، یه هدف بزرگی در اینجا وجود دارد. با این هدف حتما بایستی نگاه به خبرگان، یه نگاه جدی، یه نگاه عملیاتی، یه نگاه دلسوزانه و پیگیر باشه. اون هدف چیه؟ اون هدف عبارت است، من اینجا نوشتم، تبدیل کشور ایران به کشوری پیشرفته، قدرتمند، شریف. شریف در مقابل لئیم و پلید که بعضی ها هستن، بعض از کشورها و بعض از قدرتها، صاحب حرف نو در مسائل بشری و در مسائل بین المللی.
ما میتوانیم.
دنیا هم روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه، باور کن که ما میتونیم، روزای خیلی خوبی تو راهه. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده.
خودکفایی در صنعت برق، بار دیگه شاهد اونیم که دانشمندان ایرانی برگی دیگه از پیشرفت‌های ایران رو این بار در خودکفایی در حوزه‌ای از برق ورق زدن.
دانش ساخت دستگاه پایش تبخیر در ترانس‌های برق به دست محققان شرکت دانش‌بنیان بومی‌سازی شد. دانش ساخت این دستگاه قبل از این در انحصار 5 کشور جهان بود.
آقای ابراهیم ابراهیمیان مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان:
به طور پیوسته گازهایی که داخل ترانس‌های قدرت تشکیل میشن و خیلی حیاتیه که بهره بردار مقدار این گازها رو بدونه، اندازه‌گیری میکنه و به صورت آنلاین در اختیار بهره بردار در اتاق کنترل و یا در هر جای دیگری که بهره بردار اراده کنه قرار.
گازهای تبخیر شده در ترانس‌ها ممکن است خطرناک و قابل انفجار باشند. از این رو در طراحی این محصول به برنامه‌ای بومی و دقیق نیاز است.
خانم هما موسوی، کارشناس نرم افزار شرکت دانش‌بنیان:
اون نرم افزار توسط میکروکنترلر آرم که قدرت پردازش خیلی بالایی داره پیاده سازی میشه. تقریبا 168 میلیون دستورالعمل رو میتونه توی یک ثانیه انجام بده. میتونه نقصهای سخت افزاریشو خودش برطرف کنه.
و در کنار این برنامه باید طراحی‌های مکانیک بر اساس شرایط خاص باشد که در محصول ایرانی لحاظ شده.
آقای فرشاد موسوی، مدیر فنی شرکت دانش‌بنیان:
از نظر آب‌بندی باید خیلی مقاومت داشته باشه، هم از نظر استحکام باید مقاومت داشته باشه و از نظر اینکه نویزهایی که در واقع در فضای موجود هست در یک پست فوق توزیع، در یک پست برق و اطراف ترانس برق، نباید روی در واقع اندازه‌گیری‌های دستگاه تاثیر بذاره.
ایران حالا با بومی‌سازی این محصول پنجمین کشوری تولید کننده این دستگاه پرکاربرد در صنعت برق است.
آقای ابراهیمیان، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان:
ارزش افزوده‌ای که ما در این تجهیز ایجاد کردیم نسبت به خارجه اینه که ما با توجه به آگاهی داشتیم هم به در واقع مشخصه‌های رقبای خارجی و هم با رویه‌های بهره‌برداری در کشور خودمون، ما سعی کردیم که طراحی سیستم به گونه‌ای باشه که با عادات و رویه‌های بهره‌برداری در کشور ما خیلی نزدیک باشه.
این دستگاه با یک سوم قیمت تموم شده جهانی آماده شده و در صنایع داخلی هم اکنون در حال استفاده است. با احترام، شبکه رادیویی گفتگو.
شما شنونده برنامه روزانه هستید از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو. این برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 9:55 دقیقه به شما تقدیم میشه. موضوع پرسش و پاسخ امروز رو هم یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم. اونهایی که اهل خوردن قهوه هستن و به این نوشیدنی علاقه خاص دارن، امروز بیشتر گوش کنن این بخش رو. بایدها و نبایدهای قهوه خورها رو در بخش پرسش و پاسخ با آقای دکتر حسین ایمانی، دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی، مطرح خواهیم کرد. 301035 هم شماره پیامک ماست. اما در هفته احسان و نیکوکاری هستیم و میخواییم با معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد، آقای حبیب‌الله آسوده، درباره برنامه‌های این هفته صحبت بکنیم. آقای آسوده، حالتون چطوره؟
ممنون، شما چطورین؟ حال شما خوبه؟ هم عرض سلام داریم خدمت شما، تبریک خانم دادیم و همه شنوندگان عزیز برنامه.
درود بر شما. از 14 اسفند تا 21 اسفند این هفته برقرار هست در کشور ما، درسته؟
بله.
و خب قطعا اتفاقات خوشی میفته. مردم ما هم که مثل همیشه دنبال احسان به دیگران و نیکوکاری هستن، مشارکت خوبی در این هفته دارن. توضیحات بیشتر رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. اول که اذن فرمایید من تشکر کنم از مردم خوب که تو این هفته اول دهه اول اسفند حماسه حضور و مشارکت رو در بحث در واقع انقلابشون و کشورشون آفریدن. همین رو من هم بعد از مردم تشکر کنم و هم تبریک بگم این هفته احسان و نیکوکاری رو که همواره خانم آدابی همواره کار واقعا الان نیست.
بله.
همواره در هر صحنه ای همه مردم خواستتن راجع به حوزه خیر و احسان و نیکوکاری تو صحنه بودن. اگر بخوایم نرخ مشارکت مردم ایران رو در احسان و نیکوکاری بسنجیم باید عدد 100 بدیم، یعنی 100%. چرا؟ دلیلش اینه، احتمال داره شاید به کمیته امداد نیامدن، شاید به بهزیستی نرفتن، شاید به اون خیریه نرفتن، به اون سازمان نرفتن، ولی یا خودشون کمک کردن یا به یک جایی که دسترسی داشتن و علاقه داشتن و نیتشون در اونجا ساری و جاری بوده و اقرباشون خانواده هاشون کمک کردن. بنده که با 24-5 سال سابقه توی این کارهای این چنین هستم، خدمت شما و همین مردم عزیز عرض بکنم، واقعا با اعتقاد خانم آدابی، نه با شعار، من همواره مردمی که در جمهوری اسلامی ایران زحمت کشیدن و هستن و تلاش میکنن نیکوکار بودن. این حالا این مقدمه قدری بلندتر، من خواستم تشکر بکنم، این رو با من یک باور عرض بکنم. در هفته انسان نیکوکاری، خب ما از 14 اسفند که حضرت امام 22 روز پس از پیروزی انقلاب کشیم، خودش نکته عجیب و داره تأملیه در بحبایی انقلاب و بحثای امنیتی اینا، فرمان تأسیس کمیته امداد رو، یعنی توجه ولایت و حکومت به محرومین مستضعفین فرمان داد تأسیس شد. این خود جای تأمل و تدبر داره، این تأسیس شد و هدف توانمندسازی و رسیدگی به نیازمندان و محرومین جامعه. در حال حاضر که حالا عرض بکنم خدمت شما، نزدیک 2,350,000 خانواده تحت پوشش داریم، قریب 5,000,000 بلو 1,000,000 هم مراکز نیکوکاریمون که 8,000 تا در سراسر کشور هستن تحت نظارت کمیته امداد ولی مردمی اداره میشن در محل، نزدیک 6,000,000 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم داره در حوزه خیر و احسان کار میشه. خب رویکرد کمیته امداد مخصوصا در برنامه هفتم یک رویکرد فناورانه ساز که بتونه هم بستر فناوری رو ایجاد کنه، هم برای خدمت گیرنده و هم خدمت دهنده که در واقع اون خیرین و نیکوکاران هستن، هم موضوع مردمی سازیست رویکرد که یواش یواش ما تا الان هم آمدیم از به صورت مستقیم مردم درگیر خیر و احسان باشن، کمیته امداد راهبری خیر و احسان رو در جامعه انجام بده، در کنار مختصری تصدیگری خیر و احسان متعلق به مردم هست، و نهایتا توانمندسازی روی کرد جدی کمیته امداد قرار گرفته تا حالا ما بحث اشتغال و خودکفایی قله توانمندسازی نیازمندان هست که حالا سال گذشته نزدیک 400,000 فرصت شغل ایجاد شد، امسال تا اول اسفند 220,000 که انشالله در هفته آینده هم جشن بزرگ خودکفایی و توانمندسازی با حضور مسئولین نظام انجام میشه که خودش خبر خوشی برای در واقع جامعه ایرانه. از این تر از این جهت که با سرمایه های کم و کمک دولت، مجلس و ملت 220,000 خانواده و 400,000 خانواده سر سال گذشته و قبلش و در آینده از بیکاری و در واقع اون ورود در بعضن آسیب‌های اجتماعی نجات پیدا میکنن و مشغول کار و تولید میشن، و این خودش یه هم در بحث اقتصادی اثرگذاری در کشور، هم در بحث انسجام اجتماعی در واقع مؤثر، هم در واقع اون رضایت اجتماعی و امنیت اجتماعی اثر بخشه. در کنار این بحث ازدواج رو داشتیم، 75,000 زوج با کمک کمیته امداد جهیزیه گرفتن و وارد در واقع راهی خانه بخت شدن، 75,000 خانواده زندگی تشکیل شده، اونم تو این شرایط اقتصادی سخت، و اینها خب گوشه ای از فعالیت های کمیته امداده. ما این هفته رو هفته احسان نیکوکاری داریم تا 22 اسفند، از 22 اسفند جشن رمضان شروع میشه. بحث اطعام مهدوی یکی از پویش هایی هست که در واقع در ماه رمضان، ولی شروعش رو ما از نیمه شعبان شروع کردیم، پیشبینیمونه 30 میلیون اطعام توسط مردم به نیازمندان کمک بشه و 8000 آشپزخانه فعال بشن، آشپزخانه مردمی. بحث اکرام ایتام رو انشاءالله از ماه رمضان شروع میکنیم. همواره ماه رمضان اون قلوب مردم، محبت مردم نسبت به ایتام تبلور بیشتری پیدا کرده که انشاءالله امیدواریم امسال یک رکورد حماسی راجع به حامیابی و پیده در واقع فرزندان معنوی و کمک‌های چیز رو داشته باشیم. در نهایت بحث عیدی مردم که اون عید فطر هست، بحث زکات فطر هست که مردم در اون پویش و همایش بزرگ سراسری و مذهبی و ملی هم شرکت خواهند که از مردم عزیز تقاضامون اینه که تو این ایام که رفت میخوان عید رمضانی داشته باشیم که حالا ما عید همدلی اسمش رو گذاشتیم، شعار امسالمون هست، کمک بکنن در کنار کمک به فرزندانشون، خانواده هاشون و خودشون، یک خانواده دیگر مثل سفره عید رمضانیشون شریک بکنن، حالا با خرید پوشاک نو هست، با پولی که میتونن کمک بکنن این خانواده ها را. ما در ایران همیشه مردم دوست داشتن که همه خوشحال باشن و اون حس در واقع نودوستی در ایران زبان زده، قطعا امسال هم همین کار خواهد شد انشاءالله. درگاه های کمک علاوه بر این که میتونن به مراکز نیکوکاری در سطح کشور که عرض کردم 8000 تا در محلات هست و همچنین دفاتر کمیته امداد و پایگاه‌هایی که احتمالاً در بعضی از موضوعات میزنن، از کد دستوری 3-12 مربع هم میتونن کمک‌هاشون انجام بدن. شماره کارت 6799794-0-1919 هم میتونن کمک‌هاشون رو در واقع به نیازمندان عزیز اهدا بکنن.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای آسوده، توضیحاتتون بسیار کامل و تکمیلی بود، متشکرم و امیدواریم که مثل همیشه همونطور که شما هم اول صحبت فرمودید مردم ما در کارهای خیر مشارکت کنن، همیشه که پیش قدم بودن و انشاءالله که این اتفاق امسال هم بیفته. با تو خداحافظی میکنم.
ممنون، متشکرم.
خداحافظ. با معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد آقای حبیب‌الله آسوده درباره برنامه‌های هفته احسان و نیکوکاری صحبت کردیم. راجب رقابت 30000 نفر در مسابقات بین‌المللی حوزه هوش مصنوعی و برنامه نویسی میخواییم با آقای مهندس حسین رفیعیان معاون ستاد اقتصاد دانش بنیان دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری صحبت بکنیم. آقای مهندس رفیعیان خدمتون سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم آدابی و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو در خدمت شما.
درود بر شما، خواهش میکنم. آقای مهندس، شما که دیگه بیشتر از ما اطلاع دارید و تخصصتون هست که هوش مصنوعی در همه برهه‌های زندگی ما داره رخنه میکنه، از جمله در همین کار ما، کار رادیو، برنامه سازی و صدا، و الان هم میخواییم با هوش مصنوعی خبری بشنویم. موافق هستید؟
من در خدمت شما
بفرمی. هستم.
رادیو گفتگو با هوش مصنوعی.
سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه روزنه، امروز هم با خبرهای علمی و فناوری در خدمت شما هستم، با من همراه باشید. رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت بسیاری از فناوری‌ها در مجموعه‌های دفاعی توسعه پیدا می‌کنند، اما می‌توانند در سایر حوزه‌های ملی نیز مورد استفاده قرار گیرند. رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی گفت پس از صنایع پتروشیمی بیشترین گردش مالی و بیشترین فرصت‌های ایجاد اشتغال با اختصاص 17% در دست صنایع